بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. خب رفقا، بحث جلسه گذشتمون رسید به اشکالی که در بحث اخذ اجرت علی الواجبات مطرح میشه. عرض کردم خدمتتون در ضمن بحث نوع خامس که اخذ اجرت علی الواجبات، در ضمنش مرحوم شیخ دو تا بحث دیگر رو هم مطرح میکنن که یکیش بحث عبادات استیجاری بود که قبلا گذشت، اینه که بحث واجبات نظامیه هست. واجبات نظامیه یعنی اون کارهایی که مقدمتاً لحفظ نظام واجب هست که یه عده‌ای کفایتاً متصدیش بشن، که خب حالا اینا بعض وقتا هست وجوبش هنوز کفاییه، بعض وقتا تعین ولی افرادی پیدا میکنه. خب که خب ما قبلا گفتیم اگه واجب عینی تعینی بشه اخذ اجرت درش جایز نیست، چون عمل احترام نداره. لکن تو واجبات نظامیه اعم از این که عینی تعیینی شده باشد یا نشده باشد و هنوز به صورت کفایی و تخییری باشه فرق نمی کنه، مطلقا علما گفتن اخذ اجرت جائزه. خب این حرفایی که ما قبلا گفتیم جور در نمیاد. برای چی گفتن جائزه؟ خب این اگر قرار باشه عینی تعیینی باشه که این احترام نداره، این عمل اکمال بالباطل میشه. خب از اینجا بله کفایش که بله گفتیم دیگه، اشکال تو اونجایش که هست که عینی میشه، اونجایش که عینی تازه عینیش هم عینی تعیینی. خب در اون مواردی که عینی تعیینی میشه، در اون موارد طبق حرفایی که متعلن زدیم علل قاعده باید بگیم اخذ اجرت جایز نیست. خب هم طبق حرف اون هم طبق حرفایی که علما زدن، بعضی که مطلقا گفتن اخذ اجرت علل واجب جایز نیست، لکن ما میبینیم که علما در این مورد خاص ولو تو فرض عینی تعیینیش قائل هستن که اخذ اجرت جایزه. یه اشکال چی شده که علما اینجا رو میگن جایزه و خود ما هم میگیم جایزه؟ حتی حالا بعدا میرسیم به تفصیل میشه همین مواردش جایز نمیدونه. تفصیلش هم بر اساس همون تحقیقی هست که تو مسئله مطرح کردن. خب که واجبات مدن سه قسم کردن، عینی تعیینی، کفایی، تخییری، که هر کدوم هم تعبدی در اصلی براساس همون انشاءالله بعدا این نظر میده خود شیخ. هفت تا نظر مطرح میکنن اینجا، دو تاشو عرض کردیم. نظر سوم از مرحوم محقق ثانی هست که ایشون اومده گفته که این جواز اخذ اجرت در واجبات نظامیه مال جاییست که منبع الکفایه قیام کرده باشه. خب منبع الکفایه قیام کرده باشه که طبیعتاً اگر منبع الکفایه قیام کرده باشه وجوبش از بقیه، وجوبش از آحاد افراد ساقط میشه دیگه. منبع الکفایه اگر آمادگی داشته باشه اینو انجام بدن وجوب دیگه ساقط میشه. خب طبیعتاً این کسی که وجوب دیگه برش نداره، تعیین برش پیدا نکرده، اگر بخواد انجام بده وجوب معین برای شخص نیست، لذا میتونه در مقابلش اجرت بگیره. یا به تعبیر دقیق‌تر بگم من به کفایه که قیام کردن دیگه بر دیگه واجب نیست، بر دیگران واجب نیست و اون دیگرانی که براشون واجب نیست اونا میتونن در مقابلش اجرت بگیرن. این دیگه عکس اجرت علی الواجب نمیشه. خب که این فرمایش مرحوم مدرسانی که شیخ جواب میدن که آقا علمایی که تکرار همون مدعای اولی است، اشکال اولی است که علمایی که در واجبات نظامیه گفتن اخذ اجرت جایزه فرق نگذاشتن بین کجا و کجا، بین اون جایی که عرض کنم خدمتی که شخص برش متعین شده باشه یا نه برش متعین نشده و منبع الکفایه قیام کرده و در حق این اصلا وجوبی نیست، وجوب در حق این ثابت شده، فرق نگذاشتن. در همه مواردش میگن اخذ اجرت جایزه، بنابراین دلیل شما اخص از مدعا هست. خب یه بخش شما دارید میگید، در حالی که علما همه این موارد گفتن اخذ اجرت جایزه. از ثالث معن المحقق الثانی من اختصاص جواز الاخذه به صورت قیام من بالکفایه فلا یکون این از ان واجبا، اون واجب نیست، اخذ اجرت واجب نمیشه، لذا اشکال نداره. و فیه اشکالش نیست که آقا ان ظاهر العمل والفتوا، ظاهره عرض کنم عمل، حالا عمل که اینجا میگن عمل متشرعه، متشرعه که این عمل انجام میدن اجرت میگیرن در مقابل واجبات. یادتون باشه قبلش گفتن چی؟ اجماع داریم، سیره داریم، یادتونه که عملش اشاره به سیره است، فتواش اشاره به اجماعه. ظاهر عمل یعنی ظاهر سیره عملی و سیره متشرعه و فتوا که گفتیم مسئله اجماعیه، جواز الاخذ ولو، این حواستون رو یادداشت بکنید وقت امتحان شفای کورسان کسی هستون، عمل یعنی چه؟ فتوا یعنی چه؟ عمل یعنی سیره، عمل یعنی عمل فقها نیست. عمل گاهی اوقات گفته میشه یعنی عمل خارجی که انسان انجام میده، گاهی اوقات یعنی عمل فقهیه که میگن شهرت عملیه، یعنی استناد کنه انسان. این عمل یعنی سیره است. ظاهر العمل بل فتوا جواز الاخذ ولو مع بقاء الوجوب کفایی، بل و مع وجوبه عیناً للانحصاره، حتی اونجایی که وجوب کفایی تعین پیدا کنه به خاطری که منحصر در این شخصه، حتی اونجا میگن اخذ اجرت جایزه. ولی فرمای شما نه، فقط ما یه فرضش گفتی جایزه، این خلاصه جواب اشکال رو نمیده. اشکال راه حل چهارمی که برای دفع اشکال گفته شده فرمایش مرحوم آمدی در مفتاح الکرامه هست، ایشون اومده یه تفصیلی داده که این واجبات عرض کنم خدمتتون کفاییه، تو واجبات کفایی تفصیل داده که میگه واجبات کفایی دو دسته هستن، بعضی هاشون واجب کفایی مقصود به ذاتند، یعنی وجوبشون وجوب نفسیه، بعضیشون مقصود بالغیرن، یعنی وجوب مقدمیه، وجوبشون وجوب مقدمی هست. اونایی که وجوبشون وجوب نفسی هست اخذ اجرت برشون جایز نیست، ولی اونایی که وجوبشون وجوب غیری هست، وجوب مقدمی هست، واجبات نظامی وجوبشون وجوب نفسی نبود، وجوب مقدمی بود دیگه، حفظ نظام واجبه، اختلال نظام حرامه، از این بابه که لازم است یه افرادی قیام بکنن، این مقدمه یه واجب دیگری است. ایشون تفصیل داده، تفکیک کرده بین واجب نفسی و واجب مقدمی، فرموده اون حرمتی که ما تو اخذ اجرت علی واجبات داریم مربوط میشه واجبات نفسیه، تو واجبات مقدمی نمیاد، اینا هم از واجبات مقدمی هستن. خب اینا فرمایش مرحوم صاحب مثال کرامه که شیخ جواب میدن که آقا این فرمایش که شما دارید میگید، منظورتون از این تخصیصی که اومدید زدید و تفکیکی اومدید کردید، آیا از اون ادله‌ای که گفتیم سیره و اجماع دارین که سیره و اجماع در واجبات نظامیه میگه اخذ اجرت جایز نیست، حالا نگم در واجبات، در واجبات خب اجماع داریم که اجماعی که علما نقل کردن که در واجبات اخذ اجرت جایز نیست، آیا اون معاقد اجماعات اومد این تفسیر رو داده؟ خب نه، در واجبات نیست، تو بحث واجبات، بحث کلی اخذ اجرت علی الواجبات. آیا علمایی که قائل شدن اخذ علی اجرت واجب نیست اومدن در معاقد اجماعاتشون و خلاصه کلماتشون این تفسیر رو دادن؟ خب یا اینکه دلیلی دارید شما، بالاخره اما و اما، یا علما همچین تفسیری دارن و شما دارید با این تفسیر دفاع میکنید از این اشکال و این اشکال برطرف میکنید، یا اینکه نه دلیلی دارید که بین این دو تا فرق بگذاریم. اگه منظورتون تفصیل ما گشتیم، همچی تفصیل تو کلمات علما پیدا نکردیم، علما به صورت مطلق گفتن اخذ الاجرت علی الواجبات، هر همون فرقی بین نفسی غیری نگذاشتن. خب اگرم دلیلی هست بفرمایید دلیلتون رو بگید، به چه دلیل واجب نفسی و واجب غیری رو از هم دیگه جدا میکنید؟ دلیل ما پیدا نکردیم، اگه دلیل هست بفرمایید دلیل. برای حرف شما یه حرف بلا دلیلی هست. و فیه، هنوز اصلش نخوندم، الرابع ما فی مفتاح الکرامه من ان المنع مختص بالواجبات الکفاییه المقصوده لذاتها، خب مقصود ذاتها نفسی، واجب کفایی نفسی، که احکام الموتا و تعلیم الفقه، اینا واجب کفایی نفسی هم است، دون ما یجب لغیره، نه اون واجبات کفاییه که وجوبش وجوب غیریه، وجوب مقدمی است، که صنایع، که من جمله می صناعات، صنایع و حرف، اینا وجوبش وجوب غیریه دیگه، بله دیگه، مقدمه حفظ نظامه. خب اینا خلاصه مشمول بحث اخذ اجرت علی الواجبات نمیشه، که شیخ اینم اشکال میکنم، میفهمم و فیه ان هذا تخصیص، علت این تخصیص شما زدید و گفتید که من از اخذ اجرت مربوط به این قسمت میشه، دلیلش چیه؟ امکان لاختصاص معاقد اجماعاتهم او عنوانات کلامهم، معاقد اجماعاتشون در کدوم بحث؟ در اون بحث اصلی حرمت عقص اجرت علی الواجبات، نه تو این بحث واجبات نظامیه. اگر منظور، اگر به خاطر اینه که معاقد اجماع اختصاص داره و فقط در اینجا میگن حرامه و در اونجا حرام نیست، او عنوانات کلامه هم، یا اونایی که اونجایی که اجماع هم نیست، اون علمایی که مطرح کردن عنوان کلامشون مختص اینجاست، گفتن واجبات منظورشون فقط واجب نفسی بوده، اگه اینه فقط خلاف الموجود منها. ما رفتیم نگاه کردیم هیچ کدوم همچی تفکیکی نکردن. و این کان لدلیلن که یختز الفرق، اگرم نه شما دلیلی دارید که اون دلیل اختزا داره فرق بگذاریم بین نفسی و غیری، فلابد من بیانی، ما سراغ نداریم همچی دلیل. اگه شما دلیل دارید بفرمایید بیان کنید که بیان نکردید چیز. اینم دلیل چهار، جواب چهار. جواب پنجم که جواب نسبتا خوبیه اینه که ان المنع، گفتن که آقا واجبات نظامیه او برای چی باید انسان این کارا رو انجام بده؟ مقدمه حفظ نظام دیگه، درسته؟ این واجبات نظامیه مقدمه حفظ نظام، یعنی حرف و صنایع رو یه عده‌ای باید متصدی بشن تا نظام حفظ بشه. خب این دو حالت داره، یه وقت هست شارع اجازه میده که مردم در مقابلش پول بگیرن، خب اینجا مردم رغبت پیدا میکنن و میان متصدی میشن این مشاغل رو. یه وقت شارع تحریم میکنه، میگه حرامه در مقابلش پول بگیری. خب اگه حرام بکنه پول گرفتن در مقابلش چه اتفاقی میفته رفقا؟ مردم نمیرن سراغ این کارا، نمیرن سراغ این کارا، با چی؟ با همین اختلال نظام پیدا میشه. خب اینا مقدمه بود برای حفظ نظام، لکن اگر پول برش قرار ندیم مردم سراغش نمیرن، لذا اختلال نظام درست میشه. خب بنابراین خود همین یه مجوز میشه که در مقابلش اجرت رو بگیم جائز. اگه اجرت حرام بشه، حرمت اجرت خودش منجر به اختلال نظام میشه. خب بنابراین به خاطر اینکه اختلال نظام پیش نیاد، شارع هم اینا رو واجب کرده، هم اجرت گرفتن برش رو جائز کرده، دوتاش با هم دیگه. خب که حالا به قاعده لطف هم یه اشاره میکنن. خب الخامس ان المنع ان اخذ الاجرت على الصناعات الواجبه لإقامت النظام، این یوجب اختلال النظام. چرا؟ لوقوع اکثر الناس في المعصيه بتركها او ترك شاق منها وللالتزام بالاسهل. خب اکثر مردم یا کلا ترک میکنن یا لااقل سختاشو ترک میکنن و میرن سراغ آسوناش. فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقه او دقیقه، کارهای شاق و دقیق و پرزحمت رو آدما انجام نمیدن، الا طمعا في الاجره، مگر به خاطر اجرت و زیادت ها علامه یبذل و لغیر آمن از صناعات، یا حالا برای اصل اجرت یه جایی هم به خاطر که اجرت زیادتری داره، به خاطر این مردم اقدام میکنن، بنابرای که اجرت نباشه اقدام نمیکنن یا میرن سراغ کارهای آسونتر. و تصویق و اخذ الاجرت علیها از باب قاعده لطف واجبه که شارع چکار کنه؟ اخذ اجرت رو در اینجا جائز کنه. لطف هم کل ما خلاصه یقرب العبد من الطاعه و یبعد العبد من المعصیه فهو لطف و لطف واجب علی الله تعالی. خب بنابراین از باب قاعده لطف استناد کنم به قاعده لطف، شارع با در اینجا حرمت جل نکنه، جل حرمت منافات با لطف داره. و تصویق و اخذ الاجرت علیها لطف فی تکلیف به اقامت نظام، لطف نسبت به این تکلیفه، برای که عبد رو نسبت به امتثال این تکلیف تقریبش کنه، شارع نزدیکش کنه. گفتم دیگه لطف کل ما یقرب العبد من الطاعه و یبعد العبد من المعصیه، این لطفون و لطف واجبون علی الله تعالی. خب که شیخ این رو هم اشکال میکنن، خب این رو هم اشکال میکنن که وفیه بله ببینید مستدل تو استدلالش گفت چی؟ تو استدلالش گفت که مردم کارهای سخت رو قبول میکنن به خاطر پولش. خب مردم کارهای سخت رو قبول میکنن به خاطر پولش و به خاطر بیشتر بودن پول و اجرتش، لذا اجرت براشون مهمه. خب اجرت کمم بشه انجام نمیدن، چرا اصلا که بخواد اجرت اصلا نباشه. خب شیخ جوابی که بهشون میدن، میگن آقا بلوجدان ما میدونیم این که مردم کارهای سخت رو انتخاب میکنن، کارهای سخت رو به خاطر پولش انتخاب نمیکنن. خب شما گفتی علت این که مردم کارهای سخت رو انتخاب میکنن به خاطر پولشه؟ نه، اتفاقا مردم خیلی وقتا، خیلی از افراد کاری سختی که انتخاب میکنن به خاطری که چی؟ به خاطر دوایی دیگر غیر از پوله. خب بله حالا تلا بگید. بله عرض کنم خدمتتون که من تا حالا این هم استدلالش بله بجان خلافشه، یعنی کارهای سخت رو مردم بخاطر پول انجام بده، نه اتفاقا بعض از کارهای سخت و اتفاقا بعض از کارهای سخت است که اجرت کمی هم داره. خب بعض از کارهای سخت است مثلا یک کار آسونه اجرت خیلی زیادی داره، کار پیش مثلا یه تعمیرکار موبایل به طرف، تعمیرکار یخچال، خب تعمیرکار تلویزیون، این کارو مثلا کار خیلی پیچیده ای نیست، بعضا یه اشکال خیلی ساده است، طرف یه فوت میکنه یه نمیدونم لحیم کوچولو میکنه 200 هزار تومان میگیره، ولی کارگر بیچاره با تو هوای گرم قم از ساعت نمیدونم 9 صبح تا 4 بعد از ظهر خب عرق بریزه کار بکنه، آخر روز چقدر بهش میدن؟ 250 تومان بهش میدن. آفرین باریکلا. ببین کارهای سخت، کارهای سخت طرف نه به خاطر اینکه اجرت بیشتری داره انجام بخود، نه به خاطر اجرتش انجام، بلکه خیلی وقتا به خاطر کار دیگه ازش نمیاد، کار دیگه پیدا نمیکنه. خب ببینید حال اصل، ببینید دلیل و مدعا چقدر با هم دیگه، این حرف و جواب حرف چقدر با هم دیگه تطابق داره. ببینید اصل استدلال این بود که ان المنع عن اخذ الاجره یوجب اختلال النظام لوقوع اکثر الناس فی المعصیه، چون اکثر مردم در معصیت میفتن، حالا به ترکها و ترک شاق منها بل التزام بالاصل. خب یکی خوندیم و فیه ان المشاهده، ببینید آقا این فیه شیخ دوستان عنایت بفرمایید چقدر میتونه جواب این وجه رو بده. خب عنایت بفرمایید و فیه ان المشاهده بالوجدان، اون چیزی که بالوجدان خود ما بینیم اینه که ان اختیار الناس لصناع شاقه و تحملها ناشن ان الدواء الاخر غیر زیادت الاجره، غیر زیادت الاجره. میگه چی؟ خب یه بخشش به خاطر فعل جمله به خاطر زیادت اجره است، ولی حالا یه چیز دقت کنید، شیخ داره میگه به خاطر زیادت اجره نیست، ولی به خاطر اجرت که هست بالاخره کسی این کارها رو، ببینید اگه اینجا جواب می‌خواسته میدید مستشکل چیز اون کسی که خواست حل اشکال کنه چی گفت، عرض کنم نکته اصلی الخامس چی بود؟ رو فقط بحث معصیت بود دیگه، بحث معصیت بود که افراد اگر اجرت نباشد، نگو اگه اجرت کم باشه، نگو اگه اجرت کم باشه، گفت اگر اجرت نباشد معصیت میکنن و کارها رو انجام نمیدن، یا کارهای سخت رو لاغل انجام نمیدن، خب یا کارهای سخت رو لاغل انجام نمیدن که حالا بعدا الا تمن فل اجره و زیادت ها. خب چرا؟ چون مردم معمولا کارها رو حالا مخصوصا کارهای سخت رو به خاطر اجرت یا لاغلش به خاطر زیادت رو اجره انجام میدن، و شاره هم برای که مردم معصیت نکنند چیکار کرده؟ خب شارع اخذ اجرت رو جایز کرده یا اخذ زیادت رو جایز کرده؟ اصل اخذ، ما اصلا صحبتم سر اینه دیگه، صحبت سر اصل اخذ اجرته که شارع اصل اخذ اجرت رو جایز کرده برای که مردم تو معصیت نیفتن، خب تو معصیت نیفتن و خلاصه اینجور کارها رو ترک نکنن یا مثلا سختاش رو ترک نکنن. خب جوابی که میخواد شیخ به اینجا بده، ببین جواب دقت کنید، توی جواب کلن بحث شیخ متمرکز بوده روی زیادت الاجره، در مورد انتفاع اجره صحبت نمیکنه توی جواب. خب به نظر میاد این مقدار جواب کافی نیست، حالا نگاه بفرمایید جواب رو، این نیاز به مکمل داره. ببینید فیه ان اگه میخواستیم جواب بدیم، ببینید جواب خلاصش این میشه در حقیقت، شیخ دقت کنید این کسی که اومده رفع اشکال کنه دو تا ادعا داره دوستان عزیز، قصور کلام شیخ میخوام جا بندازم، اول قصورش رو جا بندازم بعد متن فتوا بخونم. دو تا ادعا داره، یه ادعاش اینه که مردم اگر بهشون پول ندی کار انجام نمیدن، معصیت میکنن. یه ادعاش هم اینه که کارهای سخت و افراد به خاطر زیادت اجرت انجام میدن. دقت کنید، به خاطر زیادت اجرت انجام میدن، لذا اگه اجرت کم بهشون بدی اون کار انجام نمیدن. خب اون کار انجام نمیدن. شیخ از بین این دوتا ادعا کدومشو باید اینجا جواب بده؟ اولی باید جواب بده که چی نتیجه، عرض کنم خدمتتون که در حقیقت اصل استدلال مستدلم، اصل حرف طرفم راجع به چیه؟ راجع به اون قسمت اوله که اگر شعاره بگه اجرت نگیر، اجرت حرام باشه، طرف اصلا کار انجام نمیده. خب اصل استدلالش اینه دیگه. خب که قاعده لطف هم برای همین آوردن دیگه. قاعده لطف میگه چی؟ برای اینکه اون برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد این حرمت رو برمی‌داره، میگه اصل اجرت اشکالی نداره. خب باید اینو جواب بده. ولی همه جواب شیخ متمرکز شده روی کدام قسمت؟ دو قسمت زیادت و اجرت. که چرا شما یه خلاصه مستدل داری میگی چی؟ داری میگی زیادت و اجرت و افراد به خاطر اینکه کارا سخته، به خاطر زیادت و اجرت کارای سخت انجام میدن. نه اینطور نیست، افراد کارای سخت رو به خاطر زیادت و اجرت انجام نمیدن. گاهی اوقات یه دوایی دیگری دارن، از این کار خوشش میاد، کار دیگه ای بلد نیست، امثال ذلک. اینو جواب میده ولی اصلی رو جواب نمیده. اصلی رو جواب نمیده که چی باشه؟ آره اصلی رو جواب نمیده. عرض کنم خدمتتون که خب بله مستدل خیلی خوب، درسته درسته، قبول دارم. ولی خب این مقدار از جوابی که من اون شیخ دارم میدن ظاهرا کافی نیست. خب این مقدار جواب شیخ فقط چی؟ فقط داره اینو جواب میده که اگر کارایی که اجرت زیاد داره به خاطر زیادت اجرت کار انجام بدن، نه از اجرت ها، اون زیادتیه. خب عرض کنم حالا اون زیادتی و مستدل گفت به خاطر شاق بودن کارا هست. خب شیخ گفتن نه، به خاطر برعکس گفتن کارای شاق به خاطر زیادت اجرت انجام میدن، ولی شیخ میگه نه، کارای شاق به خاطر زیادت اجرت انجام نمیدن. خب نمیدونم اشکالم تونستم برسونم یا نه. اصل مطلب بخونیم بعد به اشکالش برسیم. و فیه ان المشاهده بالوجدان ان اختیار الناس صناع شاقه و تحملها ناشن ان الدواء الاخر غیر زیادت الاجره. خب حالا که همش هم نباشه غالبا اینطوره، حالا اینو همشو دارن اینجور میگن، ولی غالبا اینطوره که به خاطر دوای دیگری، همش به خاطر زیادت اجرت نیست. مثل حالا دوای دیگر چیه؟ مثل عدم قابلیت لغیر ما یختار، به خاطر این طرف کار دیگه بلد نیست، فقط بلد کارگر ساختمونی بشه، فقط بلد خلاص آشغال جمع کنه، کار دیگه بلد نیست انجام بده. او عدم میلی الهی، یا دوست نداره کار دیگه رو، دوست نداره، علاقمند به این کاره. او عدم کونهی شاقن علیه، یا اینکه نه برای این شخص اصلا مشقت نداره این کار. احسنتون، به قول شما دوست دارم کار سخت، کاری که دیگران سخت میدونه برای اصلا لذت بخشه. خب لکونی ممن نشأ فی تحمل المشقت، به خاطر اینکه آدم آدمی است که در تحمل مشقت رشد کرده و بزرگ شده. الا ترا ان اغلب الصناع الشاقه، خب شاهدش هم این که اغلب صنایع شاقه، اغلب صناعات شاقه، منال کفاییات، از کفاییات، از واجبات کفایی، اغلب اینها کل فلاحت بل حرف بل حصاد و شبه ذلک، فلاح کشاورزی، حرف یعنی شخم زدن، حصاد درو کردن و شبه اینا، لا تزید اجرت علی الاعمال السهله، اجرتش از کارهای سهل بیشتر نیست، معمولا اجرتش کمتره. بنابراین شما نگید که افراد کارهای سخت رو انجام میدن طمعا فی زیادت الاجره. خب عرض ما این بود که این مقدار جواب بنده خدا داده نمیشه. خب مستدل اشکالش، ببخشید، اینجوری اومد توجیه کرد اخذ اجرت رو، که اگر ما اجرت ندیم افراد اسیان میکنن و کار رو اصلا انجام نمیدن. برای اینکه اسیان پیش نیاد شعار اخذ اجرت رو جایز کرده، شیخ تا الان جواب این حرف رو نداد. بله یه حرفی در ضمن کلامش گفت، شیخ جواب اون رو داد، جواب اصل حرفش رو نداد. حالا چی باید جواب بدیم اصل حرفش رو؟ بله عرض کنم خدمتتون که من حالا یه چیز نوشتم ولی خودم هم قانع نیستم، یه جوابی نوشتم خودم قانع نیستم ولی فی الجمله این مقدار جواب داده نشد. حالا باز تعامل بکنید ببینید میتونید جوابی ازش در بیارید یا نه. قبل از اینکه شما اشکال کنید این جواب نشد، خود ما میگیم که این جواب نشد، ولی ببینید میشه بچی براش درست کرد که این رو جواب اون حرف گرفت یا نه. یه چیزی نوشتم خواستم بگم، دیدم خیلی خودم دلم نمیچسبه، یه تعامل بکنید جلسه آینده باز سریم برگردیم. ششمین وجهی که مطرح میکنن اینه که آقا یه بیان، اینم بیان قشنگیه که مرحوم کاشون قطع اومده یه بیانی درست کرده که آقا وجوب این اعمال، وجوب این صناعات، وجوبش وجوب مطلق نیست، وجوبش وجوب مطلق نیست، بلکه وجوب مشروطه، مشروط به دفع الاجرم هست. یعنی مادامی که طرف اجرت نده اصلا بر من واجب نمیشه. خب قبل از اینکه طرف اجرتی به من بده اصلا بر من واجب نشد که بخواد اخذ اجرت حرام باشه. احسنتم. وجوب صناعات، وجوب نمیدونم نونوایی و کشاورزی و دیگه نمیدونم صنعتگری و این کارا، وجوبش وجوب مشروطه، وجوب مشروط یعنی شرط وجوبه. قبل از اینکه طرف مقابل اجرت بده اصلا کار واجب نبود، لذا زمانی که من دارم اجاره میبندم هنوز برام واجب نیست، بعد که اجاره بستم و طرف اجرت حاضر شد بهم بده تازه اون موقع داره واجب میشه، لذا اخذ اجرت علل واجب نمیشه که. خب زمان اخذ اجرت، زمانی که من دارم طی میکنم اجرت بگیرم وجوب نداره. خب زمانی هم که وجوب پیدا کرد که من دیگه اخذ اجرت نمیکنم که. خب اصلا اجرت شرط وجوبش بوده. این فرمایش هست که مرحوم کاشفالغتا گفته، این رو هم مرحوم شیخ قبول نمی کنن. لب اشکال شده اینه که نخیر آقایی فرمایش شما ادعای بلا دلیله، چرا؟ تو ما هیچ دلیلی نداریم که این واجبات، طبیعتا عرض کنم خدمتتون که ببینید خود حفظ نظام، اگر وجوب حفظ نظام وجوبش وجوب مطلق باشه، وجوب مقدماتش هم شبیه خودشه دیگه، همونطور که خودش وجوبش وجوب مطلقه مقدماتش هم وجوبش وجوب مطلق میشه. در صورت شما میتونه بگه وجوبش وجوب مشروط که ذل مقدمش مشروط باشه، اگه ذل مقدمه مشروط شد مقدمه مشروط میشه. ما هیچ دلیل نداریم که حفظ نظام که ذل مقدمه است وجوبش مشروط به بذل اجرت باشه، که به تلاش بخواد شما نتیجه گیری کنید که مقدمش هم وجوبش مشروط بذل اجرته. ببینید عبارتو بفرمایند که از سادس ان الوجوب فی حاضر الامور مشروطون بالعوض که حق مرحوم کاشور رفای قال بعض الاساطین بعد ذکر ما یدل علی المنع ان اخذ الاجرت علی الواجب، بعضی که استدلالاش بر قربت اخذ اجرت بر واجبات مطرح کرده، نوع الخامس شو مطرح کرده، اینجوری فرموده، فرموده اما ما کان واجبا مشروطا، اون چیزایی که واجب مشروطه فلیس به واجبا قبل حصول شرط، قبل از اینکه شرطش حاصل بشه خب اصلا وجوب نداره، و تعلق الاجارت بهی قبله لا مانع منه ولو کانت هی از شرط فی وجوبهی، حتی اونجایی که شرط وجوبش خود اجرت باشه. بله یه وقتایی از شرط وجوبش یه چیز دیگه ای هست، خب یه چیز دیگه ای هست، حتی شیخ کاشفالغتا میگه حتی اونجایی که شرط وجوب خود اجرت باشه اینجا قبل از اینکه شرط حاصل بشه وجوب نداره، لذا اجاره بستن برش هیچ اشکالی نداره. ولو کانت هیه یعنی اجرت، یه دیگه فرد از افش میشه دیگه، فرد اقواش اونجایی که یه چیزی غیر از اجرت شرط وجوب باشه، اونجا خیلی روشنه دیگه، خیلی روشنه که اخذ اجرت اشکال نداره. ولی حتی اینجا که شرط وجوبش خود اجرت هم باشه، اینجا هم چی؟ مادام که اجرت نباشه هنوز وجوب پیدا نکرده، چون وجوب پیدا نکرده میشه اجاره انسان برش ببنده. ولو کانت یه شرطه بی وجوبی و کل ما وجبه کفایتن من حرف و صناعات، من حرفت و صناعات لم تجب الا به شرط العوض. اینا واجب نیست مگر به شرط اینکه طرف مقابل عوض بده. حالا عوضم بده به اجارتن او جعالتن، خب، یا نحو اجاره و جعاله، مثلا صلحن، یا بفرمایید مثلا امرن. خب امر، شما کسی امرم بکنه، به صرف امرم انسان استحقاق اجرت پیدا میکنه دیگه، ولو عقدی در کار نباشه. فلا فرق بین وجوب العینی للانحصار و وجوب الکفایی، فرق هم نمی کنه که وجوب عینی پیدا کرده باشه یا هنوز بر وجوب کفایی باقی باشه. حتی اونجایی که وجوب عینی هم پیدا کرده و منحصر در این شخصه، اونجا هم حتی اخذ اجرت برش اشکالی نداره. چرا؟ چون همین وجوب عینیش هم چی هست؟ مشروطه. یعنی قبل از اینکه طرف مقابل حاضر بشه اجرت بده، وجوبی بر عهده من نیامده، لذا راحت میتونم عقد اجاره ببندم. کما ان بذل الطعام و شراب للمضطر، یه نظیرم براش میارن، اشباه و نظائر میارن فقها دیگه، نظیرم براش میارن. نظیرش این که اگر کسی مضطر باشه، مضطر باشه یعنی اگر غذا نخوره از گشنگی میمیره، مثلا به فرض مثال بچه‌اش از گشنگی میمیره، میگن کما ان بذل الطعام و شراب للمضطر این بقی علل کفایه او تعینه، حالا چه باقی بر کفایتش باشه چه تعین پیدا کرده باشه فرق نمیکنه، در هر دو صورتش فقها گفتن بذل طعام واجبه. این قبلا هم یادتون باشه گفتم، اون یه اشکال باشه، بذل طعام واجبه لکن نه مجانی، بذل طعام واجبه لکن نه مجانی، در مقابلش چی؟ پولشو بگیر. خب بله، میفرمون که کما ان بذل طعام و شراب للمضطر ان بقی علی الکفایه او تعینه، حتی اونجایی که تعینم پیدا کرده باشه، فقط من طعام دارم، هیچ دیگه، هیچ دیگه نداره، درسته وجوبش کفایه ولی بر من تعین پیدا کرده چون هیچ دیگه نیست. اینجا یستحق و فیه اخذ العوضه علی الاسف. چرا؟ لان وجوبه و مشروطان، چون وجوب بذل طعام مشروطه، مشروط به اینه که طرف مقابلم پولشو بده، حالا پولشو الان بده یا برزنده بگیره بعدم بده. به خلاف ما وجب مطلقا بالاصاله، به خلاف اون چیزایی که به صورت مطلق واجب شده، خب به خلاف اون چیزایی که واجب شده مطلقا بالاصاله، یعنی وجوبش وجوب مطلقی است، کن نفق بالاصاله او بالعارض، وجوبش وجوب مطلقه یا بالاصاله به اصل شرع وجوبش مطلقه، او بالعارض یا بالعارض وجوب مطلقی پیدا کرده، بفرمایید مثل نذر. خب من نذر کردم که یه پولی رو به کسی بدم، یه وقت شرط میذارم، یا به شرط این که تو امتحان قبول بشه، یه وقت نه مطلق لله علی ان ادفع فلان مبلغ به فلان طلبه، خب یه وقت شرط میکنم به شرط این که معدلش اینقدر باشه، یه وقت نه مطلق. خب فرق نمیکنه چه وجوبش وجوب مطلق بل اصاله باشه کن نفقات، یا وجوب مطلق بل عارض باشه کل منظور و نحوهی، بفرمایید نحوه منظور عهد و قسم و اینها، خب هیچ فرقی نمیکنه. انتها کلام او رفع مقام او، این فرمایش مرحوم کاشورقطا که صورت قشنگی داره، منتها اشکال بهش وارده، اشکال جدی همش وارده، که آقا ان وجوب الصناعات ليس مشروطا به بدل العوض، وجوب اینها مشروط، وجوب مشروط نیست. چرا؟ عرض کردم چون اینا وجوبش وجوب مقدمیه، وجوب مقدمه در صورتی مشروط میشه که وجوب ذل مقدمش مشروط باشه، تو مشروط ذل مقدمش ما بریم ببینیم وجوبش مشروط بس مطلقه. خب بیه ان وجوب الصناعات لیس مشروطن به بذل العوض لانهو لاقامت نظام، چون این مقدمه اونه، مقدمه اونه، علتی هی من الواجبات المطلقه، که اونم از واجبات مطلقه، خب مشروط نیست وجوبش. فان الطبابت والفست والحجامت و غیرها مما یتوقف علیه بقاء الحیات فی بعض الاوقات، این واجبه تو، اینا واجبه، وجوبش هم وجوب مطلقه. بزل له العوض عملا یبزل، خب البته اون مقداریش که بقای حیات برش متوقف است صادقت بکنید، اونجایی که طرف میخواد انجام بده بانشاط بشه و نمیدونم سرحالتر بشه و اینها، نه اونجاییش که اگر انجام ندن طرف یفته میمیره، خب این وجوب داره بر اون کسی که بلد حجامت کنه تبابت کنه، وجوب داره، فرق هم نمی کنه چه بهش عوض بدن چه بهش عوض ندن. اینم تمام، میخواد استراحت کنید یا ادامه بدن؟ یه تنفس بکنید بعد بیام شاید بهتر باشه. خب الحمدلله، اللهم صل علی